أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين فهو خير ناصر ومعين الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله خدا را بر تمام نعمتهایش به ویژه نعمت ولایت سپاس میگوییم و سپاس دیگر که توفیقمون داد اربعین امسال را هم درک کردیم و دریچه این سعادت را به روی من گشود که اظهار ارادت خودمون را به پیشگاه مقدس آقا سید شهدا و یاران با وفایش اعلام کردیم. من بحثم رو در دو قسمت تقدیم میکنم. یک قسمت یک ده بیست دقیقی من صحبت میکنم، بعد اگر عزیزان ما سوالاتی دارن در خدمتشون هستم. صحبت های من یک بخش در رابطه با این ایام اربعین هست که عده‌ای هم از عزیزان ما دارن عازم می شوند برای پیاده روی برای اربعین سید الشهدا. خب اولا ما خیلی شاید سوال کنن از شما، چه در اینجا چه در مسیر، آیا ما دلیلی و مدرکی از ائمه علیهم السلام برای پیاده روی اربعین هم داریم؟ مثلا پیاده روی برای زیارت امام حسین داریم یا نداریم؟ ما شاید در مجموع نزدیک 25 روایت داریم ما در رابطه با اصلا بحث زیارت امام حسین با پای پیاده. حالا هیچ فرقی نمی کند، اربعین باشد، عاشورا باشه، نیمه شعبان باشه، ماه رمضان، هر وقت باشه. روایات متعددی هم از غالب این روایات هم سندن صحیحه و اینها چیزی نیست که ما بخواهیم درباره او تشکیک کنیم. چه زیارت امیر المؤمنین باشد، منظار امیر المؤمنین ماشیان فراتر از امام حسین هم هست. کتب الله له بکل خطبت حجه و عمره، هر قدمی که بر می دارد پیاده برای زیارت امیر المؤمنین، هر قدمش پاداش یک حج و یک عمره. یعنی شما 10,000 1,000,000 قدم برمیدارید، برای هر قدمی یک حج و یک عمره هست. چون اینها تمام هستی خودشون رو برای خدا دادن. خدای عالم بخواد برای زائر امیرالمومنین، زائر امام حسین، برای یک قدم یک حجی بنویسد، شاید برای بعضی هایی که از فضل الهی بیخبرند، تفضلات الهی به اطلاع هستند، جایگاه ائمه براشون روشن نیست، براش مستبعد باشه. ولی ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، یا ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء به غیر حساب، به قدر خدای عالم از فضلش به بعضی از بندگان میده، اصلا قابل حساب نیست، قابل شمارش نیست. حالا اینکه هر قدمی یک حج، این در یک بچه 5-6 ساله میتونه بشماره، ولی اینکه به غیر حساب، یعنی حسابگران عالم نمیتونن به حسابش برسن. یا در حدیث معراج حتما آقایان شنیدن که رسول اکرم که رفته بود دید یک ملکیست تعداد زیادی دست و انگشت داره، همش مشغول حساب کردنه. از جبرئیل پرسید که یا رسول الله، یا جبرئیل این ملک چه کار میکنه؟ گفت این مسئول آمارگیری تمام بارانیست که بر زمین میباره. حضرت در جلو این بلند شد سلام و از این ملک سوال کرد تو تمام آمار قطرات باران رو خبر داری؟ میدانی؟ گفت یا رسول الله من تمام قطرات باران که بر دریا ریخته، بیابان ریخته، صحرا ریخته، کشت همه رو دارم. بعد عرض کرد یا رسول الله فقط من یک کاری در دنیا هست، حساب دست من نیست، نمیتونم به حسابش برسم. فرمود چیه؟ گفت وقتی امت شما جمع میشن بر تو صلوات میفرستن، خدای عالم به خاطر این صلوات به قدری پاداش میده به این امت تو، من هر کاری میکنم با این قدرتی که خدا به ام داده پاداش اون صلوات رو نمیتونم بفرستم. به تعبیر آیت الله العظما بهجت رضوان الله تعالی علیه میفرمود تمام اذکار دعاها رو در یک کپسولی جمع کردن، اسمش رو گذاشتن صلوات. ایشون میگه من بعضی وقتا برای پدر مادرم میخوام چیزی بخونم، با اینکه سوره توحید ثلث قرآنه، کسی سه مرتبه سوره توحید بخواند گویا یک قرآن ختم کرده. میگه من باز برای پدر مادرم سوره توحید نمیخونم، صلوات میفرستم، ثوابش هدیه میکنم به اونها. ولی زاد دوستان از این صلوات غافل، همه چی توش هست، همه چی، دنیا، آخرت، معنویت، مادیت، استغفار، توسل، همه چی تو این صلوات هست. تلاش کنید وقتی بیکاریتون رو، یا وقتی که در مطالعه خسته میشید غیره، یا میرید برای سر درس 5 دقیقه استاد دیر میاد، تلاش کنید زبانتون رو تر کنید به صلوات. من معمولا با همین دوستانی که تو ماشین ما هستن از دوستان سپاه و بازدار، ما سوار میشیم میگیم رو چند تا صلوات فرستادی؟ میگه آقا ما یه 700 تا، میگه 1000 تا، میگه 2000 تا. اصلا ما خودمون تو با این دوستانمون مسابقه صلوات داریم. اونا میگن آقا شما چند تا صلوات فرستادی؟ حالا یه وقتی آدم توفیق پیدا نمی‌کنه یک صلوات هم نمی‌فرسته، بعض آدم توفیق پیدا می‌کنه 2000 تا 3000 تا صلوات می‌فرسته. ولذا تلاش کنید و سابقوا فی الخیرات، در کارهای خیر مسابقه بگذارید. هم حجرتون غیرهتون آقا شما چند تا صلوات فرستادید، این علامت تفضل اهل بیت به شما. این کارا طوری نیست که آدم بره تو بازار بخره یا بیکاره برویه. توفیقات یه چیز از اون بالا باید بیاد، نه خریدنی، نه کاشتنی، نه خلاصه دزدی سرقت کردنیه. تا یار کرا باشد و میلش به که باشد، تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. اون باید تفضل کنه، دریچه رحمت رو باز کنه. تا من یک ذکری بگم، یه توفیقی داشته باشم، درسی بخونم، قرآنی بخونم، نماز شبی بخونم، توسلی بخونم، باید اون از اون بالا دریچه باز بشه، میلیارد ها میلیارد فرسخ راه بیاد توفیق، تا در این عالم خاکی خلاصه وارد قلب ما بشه و ما تصمیم بگیریم یک دو رکعت نماز بخونیم، یک ذکری بگیم. علی ای حالین، در رابطه با حضرت سید شهدا حدود شاید 25 تا 30 تا روایت که داره، من حتا قبر الحسین ماشیان، هر کس پیاده به قبر امام حسین بری، کتب الله به کل خطوه 1000 حسنه، هر قدمی خدا 1000 حسنه می نویسه، 1000 گناه از پروندهش محو میکنه و 1000 درجه برای او می نویسه. در این زمینه روایت زیاده، یکی، دوتا، ستا، چهارتا نیست. یا شما ببینید، شما میخواد زیارت امام رضا برید، میگن آقا قبل از اینکه به زیارت برید، برید غسل کنید، لباسهای تمیزتون رو بپوشید، عطر بزنید، بعد برید. ولی زیارت امام حسین معکوسه، میگه با همون حال خستگی، با هم موهای پریشان شانه نکرده، با اون لباس گبار آلود و خاک آلود، با این وضع برو تو حرم. فزره و انت کعیب و حزین. خواهی بری زیارت امام حسین در حالت پریشان و محزون و غمزده، موهای آشفته، مغبرن غبار روی لباست و صورتت و موی سرت باشه. چرا؟ چون آقا امام حسین قتل حزینن مکروبن شعیتن مغبرن جائعن عطشان. یعنی قضیه رو امام حسین خیلی چیزا به عکس شده. مثلا شما ببینید خوردن خاک قبر پیغمبر چیه؟ جایزه؟ حرامه. خوردن خاک قبر امیرالمومنین حرامه، ولی خاک قبر امام حسین حرام نیست، شفاست. تازه نه تنها جایزه، شفا هم هست. یکی از چیزهایی که خدای عالم عنایت کرده به امام حسین در برابر این شهادت، جعل الاجابت تحت قوته. خدای عالم اجابت دعا را در تحت قوته امام حسین قرار داد. امام صادق سلام الله در مدینه مریض میشه، مریضیش طول پیدا میکنه، میگه از مال من یک کسی رو اجیر کنید بره در حرم امام حسین برای من دعا عرض میکنن. یا ابن رسول الله تو حجت خدای ما بریم برای حجت خدا دعا کنیم. حضرت میفرن نه، خدای عالم تفضلی به جدم سید الشهدا کرده به اهلی نکرده، حتی ما نداریم تحت قبه پیغمبر اجابت دعا هست، بلکه جعل الاجابت تحت قبه الحسین. امام هادی مریض میشه، ابو هاشم خراسانی از اصحاب ویژه امام هادی، غالب روایات امامت امام عسکری هم از این بزرگواره، میگه امام هادی فرمود که برید در حرم امام حسین برام دعا. اومدیم بیرون، رفیقم به من گفت آقا امام هادی ما را دنبال نخود سیاه فرستاده، ما بریم در حرم حجت خدا برای حجت خدا دعا کنیم، ما چه ارزشی داریم؟ چه لیاد؟ این که خودش همسط هم درجه امام حسینه. بگه خلاصه پشیمان شدیم، برگشتیم، گفتیم آقا جان ما یه فکری کردیم که بریم حرم حجت خدا برای حجت خدا دعا کنیم. شما خودت هم بگو بله حرفاتون درسته، ولی خدای عالم به خاطر شهادت جدم حسین این تفضل رو فقط به حسین کرده، به غیر از حسین به احدی نکرده. ولی زون عزیزانی که دارن میرن اونجا، معمولا اولیاء الله نظرشون اینه تحت قبه شاید اطلاق روایت کل حرم رو بگیره، کل حرم رو بگیره، ولی آنچه که اولیاء خدا ما که دیگه چشم برزخیه دارن خیلی از حقایق رو میبینن، میگن تحت قبه اونجاست که بالا سر رو به قبله طوری بیستی سینت محاذی و روبروی قبر حبیب باشه، دقیق یک نخ بکشن از سینت مستقیم بره به قبر حبیب برسه، سمت چپتن اگر یک نخ بکشن مستقیم وسط ذریح مطهر امام حسین باشه، یعنی همینت زاویه قرار بگیری میگن اینجا تحت قبه هست، اینجا دیگه دعا برو برگشت نداره. هر آنچه که بخواید، اونی که صلاح اون حاجت ما رو میدن، صلاح ما نیست، چیزی جایگزینش میکنن، یعنی دعا ردشو نیست. یا یک حاجتی از خدا میخواهیم، صلاح ما نیست، یک بلای بزرگی در مسیر زندگیمون هست، خدا اون بلای بزرگ رو از ما دور میکنه. اگر از خود ما هم سوال کنن ای بنده ای من این حاجت رو که میخوای بهت بدیم یا اون بلا رو از سرت برداریم، خدا میگم خدایا قربانت دارم اون بلا رو از سر من بردار. و لذا این یقین داشته باشید دعا رد و شو نیست، بویژه که در حرم سید الشهدا سلام الله علیه باشد. و نکته دیگر این که اصلا فلسفه این پیاده روی 40 که میلیون ها انسان از سراسر دنیا میاد چیه؟ بار خوش از شما سوال کنن اینجا یا در مسیر، مثلا برای چه ما آمدیم اینجا، چه فلسفه ای دارد؟ ببینید من چند تا نکته را یادداشت کردم خدمتتون میگم. حالا بعضی ها که خوش ذوقن، خوش فکرن، میتونن چند تا نکته دیگر هم اضافه کنن. حالا اینا به عنوان یک آغاز کاره و بعد خودتون میتونید اینها را گسترش بدید و توسعه بدید. این چند نکته‌ای که من عرض میکنم، فلسفه و اثرات بیادره. اولا تبیین الگوی زینبی است که زینب کبرا عقیلی بنی هاشم از مسیر کربلا تا کوفه، از کوفه تا به شام، دوباره برگشت، این مسیر رو پیموند، خسته، کوفته، محزون، تشنگی، گرسنگی. ما در این مسیر که میریم، این مسیر یادآور این ایثار و گذشت و فداکاری های زینب کبرا و دیگر اهل بیت امام حسین. این خودش به عنوان حفظ شعائر اسلامیه. دو، نمایش قدرت بزرگ شیعه هست که ما به دنیا اعلام میکنیم اگر کسی بخواد علیه شیعه اقدام کنه یا خدای نکرده فکر تجاوز به حرم سید الشهدا و دیگر ائمه داشته باشد، با یک نفر دو نفر مواجه نیست، بلکه با میلیون ها فدایی امام حسین مواجهه، میلیون ها جان به کف امام حسین مواجهه. و این 23 چند میلیون جمعیتی که میاد، اینها نمونه ای از میلیون ها انسان هایی است که دوست دارن بیان ولی امکانات برای اونها نیست، که اگر چنانچه کسی بخواد چپ نگاه کنه به حرم ائمه علیهم السلام، این میلیون ها شیعه جان به کف از حریم اهل بیت دفاع میکنه. این نکته دوم. نکته سوم، آمادگی برای استقبال با شکوه از ظهور آقای امام زمان سلام الله علیه، که به دنیا اعلام میکنیم، مولای من ولیعصر اعلام میکنیم آقا جان این جمعیت میلیونی که میاد نزدیک 90-95 کیلومتر پیاده بین نجف کربلا را طی میکنه، اگر بشارت ظهور شما بیاد چند برابر این راه پیمایی برای استقبال شما ما میاییم. حتی داره بر این که افرادی که به استقبال حضرت میرن 4 فرسخ طول جمعیته، یعنی در حقیقت یک نوع آمادگی و نمایش اون استقبال از اون مولایی است که تمام انبیا بشارت آمدنش رو برای پیروانشون دادند، اون بزرگواری که مظلومان عالم ظلمها را سپری کردند به امیدی که اون آقا بیاد انتقام اینها را از ظالم بگیرد، برای آمدن اون آقایی که شهدا و خانواده شهدا برای آمدن او لحظه شماری میکنند. داریم با این جمعیت چند میلیونی این استقبال حضرت ولیعصر رو داریم تمرین میکنیم، که اگر یک روزی خبر بشارتش آمد، همه کفن پوش با تمام وجودمان به استقبال آن بزرگوار جان به کف می رویم. نکته چهارم، جوشش روحیه شهامت و دفاع از حریم اسلام و قرآن، که انسان وقتی این جمعیت رو می بینه، پیرمرد و پیرزن و حتی بعضی هایی که معلول هستند، وقت نه 10 فرسخ 20 فرسخ، شما در اخبار این بعضی ها از بصره تا کربلا خیلی تاهه، این مسیر رو با اون حال مشکلی که یک معلول داره، یک پیرزن داره، یک پیرمرد داره، یه بچه کوچیک 4-5 ساله داره. خب اینها همه نشان میده که روحیه شهامت و دفاع از حریم اسلام و قرآنه. برای چه دارن میرن؟ برای این که به امام حسین اعلام کنن یا ابن رسول الله، اگر تو در عاشورا با فداکاری و جانبازیت اسلام را زنده کردی، ما هم به پیروی از تو اگر روزی احساس کنیم درخت اسلام شکوفه هایش پژمرده می شود، حاضریم با اهدای خونمان درخت نورانی اسلام را دوباره به شکوفه در آوریم. یا با دیدن حرم سید شهدا و دیگر شهدا، جانبازی ها و فداکاری ها در ذهن ما تداعی میکنه، روحیه شهادت و شجاعت در ما تزریق و تلقین میکنه. نکته ششم، گسترش فرهنگ اهل بیت. شما میبینید در این مسیر، در هر موکبی که شما میرسید، در وسط راه پلاکارت هایی زدن، روایات هایی نصب کردن، تصویری از شهدا، به ویژه شهدای حشر شعبی که واقعا افتخار آفریدن در عصر حاضر. خب اینها نصب شده، سخنرانی ها، سوالاتی که از شماها میکنن جواب میدهید، مدداهان و غیره، اینها همه در مسیر گسترش فرهنگ اهل بیت اسمت و طهارت. نکته دیگر، پاسخگویی به شبهات کج‌فکران. این مسیر 94-5 کیلومتر که انسان میره، نه به فکر تهیه غذا هست، نه آب، نه غیره، همه چه فراهمه، فقط دارد مسیر رو طی میکنه و بیکارم هست. یک عالمی میبینه سوال میکنه، یک روحانی میبینه، یا شماها رو میبینن، شبهه داره کسی، سوالی داره، یعنی در حقیقت یک بستر مبارکی هست این پیاده روی برای تبادل مسائل فکری و پاسخگویی به شبهات. و این رو عزیزان یه مقداری دقت کنن، در این مسیر درسته حالا شاید از وهابی ها، سلفی ها نشانه ای نباشد، چون اینا اینطور قضایا را بدعت می دانند، ولی خیلی از جوانهای ما هستند، چه در داخل ایران چه خارج از کشور، به این شبهات آلوده شدن، میان سوال میکنن. خب این شبهات در اینجا جواب داده میشه، ذهن اونها از اون شبهه پاک میشه، این کدری که در ذهن اونها در اثر شبهه ایجاد کرده بود به نورانیت تبدیل میشه. و یا الان بعضی از فتنگرهایی که در مسیر پیاده‌روی هستن، همین قضیه احمد بصری که به یک فتنه امروز مبدل شده، به تعبیر دوستان وزارت اطلاعات، الان اولویت اول وزارت مبارزه با این فتنه احمد الحسنه. حالا نمیدونم چقدر آقایان شنیدن نشنیدن، خب یه فردی سال 1999، یعنی 20 سال قبل، در بصره ادعا کرد من فرزند حضرت مهدی هستم، با 4 نسب به حضرت مهدی میرسم، پدرم حضرت مهدی به من دستور داده قیام بکنم، زمینه را برای آمدن حضرت مهدی آماده کنم. خب برنامه ها چیه؟ مانع این راه مراجع، باید مراجع رو ما بکشیم. الان یکی از اینها اینهای عباس فتحیه که از شاگردان آیت الله جوادی عاملی هم هست، ولی یه مقداری اول ما خلق اللهش اجاره داده بنده خدا، اخیراً یک کلیپی پخش کرده که بله 3 نفر مانع ترویج تفکر یمانی است، که میگن یمانی که در روایت ما هستیم، باید اینها رو از بین ببریم. مقام معظم رهبری آیت الله ما سیستانی و آیت الله مکارم شیرازی، این 3 نفر مادامی که هستن امام زمان ظهور نمی کنه، باید 3 نفر رو از بین ببریم. طلبه ها مانع آمدن حضرت ولی هستن. با این رو 500 تا 500 تا بکشیم، نه یکی دو تا ها، باید 500 تا 500 تا این طلبه ها را قتل عام بکنیم. همین در همین جعفریه یکم که یکی از این آقایان نماز جمعه میخواند فلان دستگیر تو زندانه، به نمازگزارانش میگه طلبه ها این مردم برید کتاباتون را بفروشید، فرشاتون را بفروشید، ماشینتون را بفروشید، اسلحه تهیه کنید تا امام اون احمد الحسن دستور بده ما شروع کنیم از نجف 500 تا 500 تا طلبه ها را قتل عام بکنیم تا بیاییم بکن. حالا دیگه چه امام زمانیست که خلاصه فقط تنها مشکلش وجود طلبه ها و روحانیدی، هیچ مشکلی برای این امام زمان نیست. خب الان اینها خب در خود قوم، حالا اگر یه چهار تا عوامی جذب اینها میشن، افراد بی سوادی جذب میشن، خب آدم گلایه نمی کنه. این که بعضی از طلبه ها میان جذب این فتنه میشن، حالا در اثر جادو جنبل سحر یا بعضی از فریب‌های شیطنت آمیزه، میگه آقا شما فلان شب یه خوابی می‌بینی، اتفاقا خوابم می‌بینی، فردا زنگ می‌زنم دیدی خواب دیدی. اون آدمی که تو سایه حرکت می‌کرد اون حضرت زهرا بود ها، اونی که اون دور دیدی اون حضرت علی بود ها. اینا دستور دادن که تو به احمد الحسن ایمان بیاری. خب این طلبه یا این عوامم که اطلاعی نداره. خب الان هیپنوتیزم از چیزهاییست که علم روز قبول کرده، یک کسی اگر یه مقداری ریاضت بکشه روحش رو ببره بالا، راحت میتونه اینجا نشسته تمام افکار خودش رو به روح شما القا کنه، اصلا هرچه که این از ذهنش میگذره شما همون رو به زبان بیاری. خواب که هیچی، اونا که در هیپنوتیزم قوی هستن این شکلیه، هم ذهن شما را میخوانه، هم فکر شما را میخوانه، هم میتونه هر آنچه که فکر میکنه شما به زبان بیاری. چه طبیعی در دنیا یک مرتاض هندی که نه خدا را قبول داره، نه پیغمبر را قبول داره، نه امام را قبول داره، نه قیامت را قبول داره، در اثر ریاضت این مراحل میرسه. خدای عالم این روح و روان اینطور اینچنین تشکیل. شما همونطوری که الان بنده و جناب عالی میگن آقا شما اینجا دو تا ملق بزنید، تو ملق میزنیم دستمون میشکنه، پامون میشکنه، شب تا سهر باید درد بکشیم، ولی ما که مثلا در ژیمناستیک مسلط هستن که اصلا استخوانی در بدنشون نیست، عین فرفره میپیچن. خب این بدن رو خدای عالم اینطوری قرار داده کسی تمرین بکنه این شکلیه. یکی مثلا جادوکاره، الان شما بیایید 50 تا مشت بزنید به طرف مقابل، یا خیلی به قولی ورزشی بود کیف کردم 4 تا مشت دیگر هم بزنم، ولی یک جادوکار یک کوچکترین که میزنه همونجا میفته دیگه، و 3-4 نفرم بیاد آمبولانس بیارم بلند کنن شما. ببینید خدای عالم هم جسم و هم روح را یک سری توانایی هایی داده که اگر ما تربیت کنیم این جسممون رو و روحمون رو میتونیم به یک مراحلی برسیم که این روح ما و جسم ما تاثیرگذار باشه. خب این بابا تصور میکنه که همین که بابا فلان شب شما خوابید، بابا آقای طلبه، آقای روحانی، کدام پیغمبر از این 124,000 پیغمبر معجزش خواب بوده؟ به مردم گفتم آقای مردم اگر میخواید ببینید من پیغمبر راستینم یا دروغی، خواب ببینید شما. یا میگه آقا استخاره کن به قرآن، اگر آیه عذاب آمد بس این احمد الحسن باطله، اگر آیه بهشت آمد رحمت آمد، استخاره میکنه آیه عذاب میاد، میگه آقا نیتت خراب بوده، دوباره استخاره کن، دوباره استخاره کن، خدا بیامرز آقای کافی رو. یه روزی میگه یه آقای از این بازاری آمده بود پیش من، گفت بریم استخاره کن، استخاره کردن بعد من، گفت دومی را، آقا سومی را، گفت آقای کافی تو بیکاری منم بیکار، به قدر استخاره کن که یکی خوب بیا. حالا اینها هم میگه آقا استخاره که میکنه بعد میاد میگه نیتت خراب بوده، نیت اصلاح کن، دوباره استخاره میگه آیه عذاب میده. آقا 3-4 بار استخاره میده تا آدم شقی هستی، خدای عالم نمیخواد تو را هدایت کنه. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم. خب ببینید آقا چقدر مسخره بازیه. خب الان اینها شما میرید، من شماره موکبشون هم میگم برای شما، موکب 510. خب پارسال رو به تا دوستان و بچه های ما هشت شعبی عراق هم کمک کرد، خود نیروی انتظامی نجف هم ورود پیدا کرد و کنسولگری ایران در اونجا هم احدی‌زاده آیت الله مکارم شیرازی ورود پیدا کرد. سه روز مانده به اربعین موکب همین احمد الحسنی ها را بستند و فعالش دستگیر کردند. برتمیشن بچه های ما آوردن پایین پاره کردند و یک داغی به دلشون گذاشتن که در این 20 سال همچه داغی تو دلشون گذاشته نشده بود. ولی شنیدیم که از هری روزنا شروع کردن دوباره موکبشون رو دارن گچکاری میکنن، تعمیر میکنن، میخوان آماده کنن. حالا البته ما هم تلاش کردیم، کمک کردیم، الان تقریبا نزدیک 200 از طلاب و فضلای حوزه دارن میرن. ما دو روز برای اینا تو فیضی همایش داشتیم، کل خطرات اینها را گفتیم، جزوه در اختیارشون قرار دادیم. حدود نزدیک 30 نفر از دوستان ما که الان 10-12 سال با اینا مبارزه میکنن در فضای مجازی و حقیقی، اونها را ما امکانات در اختیارشون قرار دادیم، فرستادیم رفتن اونجا. انشاءالله امیدواریم که امسال هم نگذارن این فتنه ها در ایام اربعین در این پیاده روی فتنه گری کنن. الان در قالب شهرها که آلوده هستن، عمدتاً این آلودگی ها از پیاده روی اربعین، خب پارسال قبل از محرم در تربت حیدریه اینا راه پیمایی کردن، زدن سر کله نیروی انتظامی را شکستن و غیره، همه شون متأثر از راه پیمایی اربعین شده بودن. یعنی اونجا این مسیر برای بعضی از فتنگران بستری شده که فتنشون رو منتشر کنن. حالا ما یک جزوهی که سال گذشته هم چاپ کردیم، امسال هم تجدید چاپ کردیم، 40 سوال پیرامون این فتنه احمد الحسن. من گفتم این جزوه را آوردن خدمت شما هم میدن. این جزوه را نه یک بار، من خواهش دارم 30 بار 40 بار مطالعه کنید. بعضی از مطالبش در ذهنتون مثل همدسوره کنید که اگر، یعنی هر تیکه برای بحث و مناظره با اتباع احمد بصری یا این یمانی دروغی هست، ما در این جزوه کوچیک دیبی آوردیم. یعنی شما اگر 50 ساعت هم خواهد با اینا بحث کنید، این جزوه را خوب خوانده باشید شما را کفایت میکنه. و البته امسال هم خود دفتر مقام معظم رهبریم دستور داد به حوزه یک جزوه هم نوشتن که بخشی هم از اون جزوه همین جزوه ما را قرار داد. ولی خب چون محدود بود که ما یه 500 تا گرفته بودیم، همین در فیضیه توزیع کردیم دیگه. الان من خودم هم ندارم، حتی من امروز برای شما گفتم وقتا قلقه یکی میده ما بودیم که دوستان چیچه نوشن، داده بچه های ما نوشن، داده فایل PDFش رو ما داریم و دوستان اگه خواسته باشن هم فایل PDF اون جزوه ای که دفتر تبلیغاتم اسمم نیاوردن اونجا که به دستور دفتر مقام معظم رهبری چاپ شده، اون PDFش هم ما داریم، جزوه ای هم که خودمان داریم PDFش داریم. دوستان میتونن بیان وارد سایت ولی یسر بشن، اونجا جزوه ما PDFش اونجا هست، میتونن اونجا ببینن، تو گوشی موبایلشون هم داشته باشن مطالعه کنن. حالا جزوه را ما گفتیم بیارن اینجا یک 40-50 تا توضیح کنن خدمت شما. و خب این احمد بصری تقریبا سال 2007 یا چیز معذرت هم 1426 بود، یعنی 14 سال قبل یا 16 سال قبل یک نامه نوشته بود برای مراجع علما، از اونا دعوت کرده بود برای مناظره. اسم من هم به عنوان نفر دوم آورده بود و ما بارها هم اعلام کردیم به این آقایان که ما آمادگی داریم برای مناظره با اینها. رسالتون لسید القائد و عدد من العلماء، اما بعد الى سید علی خامنه‌ای السلام علیکم و رحمت الله، الى سید القزوینی ایران السلام علیکم و رحمت الله. من بارها اعلام کردم من با این فرد هم حاضرم مناظره کنم هم مباهله کنم، چون مباهله از معجزات اسلامه که اگر دو نفر با هم در یک امر دینی مباهله کنن، خدای عالم طرف باطل رو فی المجلس نابود میکنه. بنده بارها گفتم من حاضرم با این بابا یا کسی که معین کنه مناظره کنم، نه مناظره کنم که ایشون فرزند امام زمانه، نه مناظره کنم که ایشون یمانیه، مناظره می کنم ایشون مرتد و کافره، برای اینکه مرتده حاضرم با ایشون مناظره کنم. برای اثبات ارتدادش هم حاضرم مباهله کنم من با ایشون، ولی تا الان در طی این 10-12 سال یک جواب نه خودش داده نه اتباعش داده، فقط میرن سراغ یک سری طلبه های کم سواد، بی سواد، یک سری عوام ناآگاه، اینها رو دارن فریب میدن. و من اکثرا تو جلسات میگم به آقایان روحانیون که آقا اگر شما به خاطر رضای خودم نمیخواد با این فتنه احمد بصری مبارزه کنید، به خاطر خودتون هم که باشه مبارزتون، اگر قدرت میگیرن اول کاری کنن طلبه ها رو درو میکنن، یعنی اینا خطرشون از منافقین از داعش به مراتب بیشتره، به مراتب بیشتره اینا. ولی زا انشاءالله عزیزان این جزوه را مطالعه کنن، مخصوصا جسارت هایی که به انبیا داره، بگه حضرت ابراهیم مشرک بوده، نستجر بالله حضرت یونس رفته تو آتش جهنم، تا قیامت تو آتش جهنم میسوزه، امیر المؤمنین دارای ظلمت بوده، اگر اون ظلمت در قلب حضرت علی نستجر بالله نبود لازم نبود پیغمبر بیاد، علی به جای پیغمبر میامد، امام حسین نستجر بالله مشرک بوده، شرک در وجود، یک چرندیاتی دارد که هیزا، یعنی من عوض میخوام لنگ کفش وهابی تکفیری میارده به تمام تشکیلات احمد بصری با اون کفریاتی که وهابی ها دارن، یعنی اینها به نمرود گفتن زکی، یعنی شما کتاباشو مطالعه کنید، شما الان حدود نزدیک 300 تا کتاب در اینترنت دارن، سایتی دارن، تشکیلاتی دارن، دوتا ماهواره دارن، شبانه روز دارن زرزر میکنن. ولذا یکی از کارهایی که دوستان دارن میرن اونجا نسبت به این قضیه احمد بصری حواسشون رو جمع کنن، اطلاعات خوب داشته باشن، چه بس اونجا از شما هم سوال بکنن، چه جوانهایی که از ایران آمدن، جوانهایی که از کشورهای دیگر آمدن، اینا در مصر برنامه های گسترده دارن، در عراق که دیگه کلن مثلا نزدیک حرم حضرت امیر اینا دفتر دارن، نزدیک حرم حضرت امام حسین دفتر دارن، علنا اونجا دارن تبلیغ میکنن، در بصره دفتر دارن، در خود عربستان سعودی در منطقه احسا و قطیف منطقه شیعه نشین اونجا دفتر و تشکیلات دارن، فقط تنها جایی که علنی تبلیغ نمی کنن ایران است، اینا حکومت ایران الحمدلله یک اقتداری داره، جلوی اینها را گرفته، خیلی از لیدرهاشون هم الان نزدیک 70 تا در همین زندان قم هستن و با اینها بارها مناظره هم شده، مناظره هم پخش شده و غیره، ولی خب بعضی افرادی که ختم الله علی قلبه و علی بصره کشاوه دیگه راه چاره‌ای برای نجات او نیست. حالا انشاءالله من دیگه بیش از این توضیح نمیدم، دیگه دوستان میتونن همین جزوه کلام ما میدیم خدمتشون توضیح میشه، جزوه کوچیک تو جیب خلاصه پیرهنتون هم جا میشه، یعنی خیلی زیاد سنگین نیست که چیز بشه، شما میتونید در عرض مثلا 1 ساعت 2 ساعت مطالعه کنید و بعضی از نکاتی که حساس از اونها رو با قلم رنگی برای شما عرض کنم رنگش بکنید و اینها را یک خلاصه برداری بکنید برای شما عرض کنم در 1 صفحه 2 صفحه و با اینها هم اگر برخورد کردید بحث علمی مطلقا نکنید اصلا و ابدا، آیا نمیدونم فلان روایت چنین است فلان روایت چنانه، آقا اول ثابت کنید این احمد الحسن مسلمانه، بعد این ثابت کردید مسلمانه میریم تو روایت کار میکنیم، آیا کسی بیاد بگه حضرت یونس علی نبی جناب و آله و علیه السلام این در آتش جهنم هست، آیا همچه پردی را، اصلا ما کاری به شیعه نداریم، شما برید از برای شما عرض کنم از یه وهابی سوال کنید، از یک سنی سوال کنید که آیا واقعا یه کسی که به نسبت به انبیا همچه جسارتی بکنه، ببینید این کتابش، ما معمولا تلاش میکنیم که با اینا به دوستانمون میگیم بحث میکنید کتابشو بیارید نشان بدید، نگن که آقا دارید دروغ میگید، این المتشابهات جزء 4 سیدم که نیست دروغ، الان برادرش در ارتش برای شما عرض کنم عراق هست، عموهاش پسر عموهاش در بصره هستن، همه اعتراف کرده که ما سید نیستیم، این آقا آمده در وسط میگه من بعدی از کجا بود، نشیاطین لیوهون الى اولیاهم. خب شما ببینید اینجا آیه مربوط به حضرت یونس رو میاره، بعد ببینید تعبیرش چیه، میگه ولکن ابین الحقیقه، من حقیقت را درباره حضرت یونس برای شما روشن کنم. وحیه ان ینبد جسده بالعرا. وقتی که ماهی حضرت یونس را خورد، جسمش رو، جسم بیروحش در بیابان افتاد و روحه تلبس فی طبقات جهنم الی یوم یبعثون. روح حضرت یونس در طبقات جهنم است تا قیامت. اینم ببینید برای شما عرض کنم، فارسی شینم همون ترجمه خود متشابهات. ببینید من حقیقت را آشکار، جسد او در بیابان اوریان و بی سرکنال، روحش در طبقات جهنم تا روز برانگیخته شدن باقی ماند. با کسی به همچه پیغمبری، اصلا شما کاری به اسلام هم ندارید. شما برید از یک کشیش مسیحی، از یک روحانی یهودی سوال کنید، از یک خواهان یهودی بگید آقا کسی به یک پیغمبری همچه اهانت کنه، شما اون را مؤمن میدانی میکنه؟ آیا این کافر یا نمی کافره؟ مرتد یا نمرد؟ اگر این ارتداد نشه، ما اصلا در دنیا چیزی به نام ارتداد نداریم. ما صدها اینطور مطالب در داخل کتاباش داریم. و خیلی جالبم هست، ایشون در اینجا اینطور میگه، در جاهای دیگر میگه آقا پدرم حضرت مهدی به من گفت به مردم بگویم اونی که حضرت ابراهیم را از آتش نجات داد من احمد بودم، اونی که حضرت یونس را از شکم ماهی نجات داد من بودم. خب کدام حرف ده بپذیریم؟ میگه من حضرت یونس از شکم ماهی نجات دادم، اونجا که داره بلوف میره، اینجا میگه حضرت یونس در شکم ماهی تا قیامت در جهنم، طبقات جهنم، کدام میشه؟ به قدری تناقضات داره تو کلماتش الا ماشاءالله. ما کل تناقضاتش رو جمع کردیم که انشاءالله امسال چاپ خواهیم کرد. شاید بالای 200 مورد تناقضات صریح دارد ایشون. مثل همین یک جا میگه یونس رو من نجات دادم، یک جا میگه یونس تا قیام قیامت در آتش. حالا دوستان اگر سوالی دارم من در خدمتشون هستم. یه چند دقیقه صلواتی هم قد بفرمایید. ببینید بس سر اینی که وجود دارد یا ندارد، این که دیگه تقریبا قطعی است که همچه فردی در زندان برای شما ارز کنم صدام بوده، اونجا با اون فردیست به نام حمامی با هم رفیق شدن. اول بنا بود اون بگه من سید یمانی هستم، این بیاد بگه من سید خراسانی هستم، بعد با هم اختلاف پیدا میکنه، اونه کنار میزنه، بعد یک مباهله میکنن، اون رو میرن ترورش میکنن، میگن بله تون مباهله کردیمون شکست کردی. اینها البته اینها در سال 1385 یک سپاهی داشتن به نام جندالسما، اینها تصمیم گرفتن حمله کنن به نجف اشرف، آیت الله رضا سیستانی رو بکشن و طلبه ها را قبل از ورود به نجف ارتش عراق وارد شد و اینها را تارمار کرد و 300-400 نفرشون رو کشت. پلیس عراق میگه احمد بصری و معاونش در میان کشته شده ها بود، ولی خود اتباع احمد میگن نه، ایشون از اونجا جان سالم به در بود، از اونجا رفت به بحرین پناهنده شد، اونجا تقریبا پارسال هم از اونجا هجرت کرد رفت استرالیا، پسرش هم اونجا دانشگاه درس میکنه. این داستان کلش نسبت به این قضیه احمد بصری. علی که یک همچه فردی بوده و در زندان و یک کارهایی و قبلا هم ایشون رفته در هندوستان و چین و از این دوره های جادو جنبلی و غیری هم دیده، این تقریبا در زندگیش هست، اتباعش دارن میگن. بله.
در
ببینید ما دو تا مقتل داریم تقریبا میشه گفت به قول مرحوم مطهری از این زهرماری ها نداره یا خیلی کم داره. یکی نفس المحموم مرحوم محمد سگومی هست، صاحب مفاتیح، کتاب خوبی. من خودم ملتزم هستم که مصیبت بخوام بخوانم از این کتاب انتخاب میکنم. ترجمهش هم شده، چند نفرم ترجمه کرده، فقط بهترین ترجمهش مال آقای نظری منفرد باشه. کتاب خوب، یعنی ماه رمضان اگر کسی از روی این روزه بخواند روزه اش باطل نخواهد شد. اخیراً هم جناب آقای پیشوایی با تعدادی از اساتید کتابی نوشتن، جامع مقتل سید شده اسمش من فراموش است، جلد خیلی بله سه جلد مقتل جامع حضرت سید شهدا، اینم کتاب خوبیه، کل تاریخ قبل از قیام حضرت سید شهدا و قضایا رو خوب کار کردن و بعد از شهادت حضرت سید شهدا، ولی خوب خیلی مفصل هست، خوبه، یعنی منم مطالعه کردم غالب چیزهاش رو، ولی من با همه این حال کتاب محدث و قمی رو بیشتر توصیه میکنم، چون خیلی جمعی جور ساندویجی، مطالب مفصل رو طلبه های ما حوصله ندارن بخونن که بیان یک مسئله رو 30 صفحه 40 صفحه مطالعه کنه در رابطه با شهادت حضرت قاسم میگه چه شده، اون داره از 1-2 صفحه مصادرش هم آورده مگه محدث قمی، مثلا ابن عسیر در کاملش اینه داره، تاریخ طبری اینه داره، سید در لعوف اینه داره، شیخ مفید در ارشاد اینه داره، این خیلی زیباست، تو منبرم که شما بوده آقای پیشوایی هم همه مدارکشون آوردن، ولی عیب کار آقای پیشوایی این است که متون عربی نیاوردن، غالبا فارسیه، معمولا وقتی آدم میخواد مقتل بگه یا سخنرانی بکنه خود عربی یک معنویتی دارد که ترجمه عربی اون معنویت رو نداره، ولذا من توصیم همین کتاب نفس المحموم مرحوم محدث قمی هست. بله دیگه یکی از این علما میخواست کتابی بنویسه ثابت کند که مقبره حضرت زینب در مصر، شب حضرت زینب به خوابش آمد، گفت مگر تو حسودی بخیلی در دو جا بیان من زیارت بکنم، فردا هر چه نوشته بود پاره کرد و ریخت آب، این که بیایم برای شما سم اینها رو در دو جا یا در سه جا بخوام زیارت کنیم، ولی آنچه که مشهور است بین علمای ما همون قبر مطهر حضرت زینب سلام الله علیها در سوریه هست و در دمشق، در این تقریبا نمیشه تشکیکی کرد، یا قبر حضرت رقیه سلام الله علیها و غیره، بعضی از افراد آلوده به بعضی از شبهات تشکیک میکنن، حالا فرداگه من چه جوابی میخوان بدن، یکی از دوستان میگفت علامه طباطبایی صاحب المیزان با یکی از شاگرداش وارد حرم حضرت رقیه شده بود، علامه طباطبایی دیوارها را میبوسید، دست میکشید، بعد میگو یک سوال شبهی به ذهنم آمد، از علامه طبایی پرسیدم، علامه برگشت به من یه چپی نگاه کرد، من گفت چه داری میگی؟ این دختر نفس امام حسینه، رقیه نفس امام حسینه، میخوای درباره این میخوای تشکیل کنید شما، دیگران هرچه دارن از این داره، با این تعبیر این نفس حسینه، واقعا بعضی ها نمیدونم والا بیکارن، یکی مقاله می نویسی می بینم جنم امام زین العابدین زندان بود، کی آمد چطوری آمد امام حسین رو دفع کرد، امام رضا در خراسان از دنیا رفت شهید شد، امام جواد، من نمیدونم اینا اصلا بیکارن دنبال چی هستن، اینها که اصلا اینها الفبای امامت رو بلد نیستن، من تأسف می خورم تو این حوزه ما این افرادی که میان واقعا این شکلی، شما برید ببینید مراجع ما، بزرگان ما، این کتاب مصباح الهدایه امام رو مطالعه کنید، ببینید مقام امام رو چی کار کرده، میگی در عالم هستی هر چه شما میبینید جلوه اتم و تمام هستی از عالم ناسوت تا ملکوت و جبروت آینه تمام نمای محمد و آل محمده،
اللهم صل على محمد و آل محمد،
فالحقیقت المحمدیه هی التي تجلت في الآدم فالعالم من الذر الى الدر ظهورا و تجلی، خب این یه ممکناسیه، مرحوم کمپانی که از مراده بود که غالب فقهای معاصر ما مثل آقای خویی و دیگران افتخار شاگردی مرحوم محمد حسن شمد حسین اصفهانی کمپانی رو دارن. ایشون در حاشیه‌اش بر مکاسب تعبیری داره، اینها میگن امام شناسی، میگه فلهم الولایت المعنویه و سلطنت الباطنیه علا جمیع امور تکوینیت و تشریعیه. اینا بر تمام عالم تکوین و تشریع ولایت مطلقه دارند، نه ولایت محدود. آیت الله از ما خویی در این کتاب فکرشون، الان اسم کتاب چیزشون تو ذهنم نیست، همون در رابطه با مکاسب، میگه فلل ائم علیهم السلام ولایت مطلقه علا جمیع ما سوى الله. این یک امام شناسیه. اون بابا ما آمده آقا امام رضا در توس بوده، امام جواد در چیز، آقا نمیدارم دنبال چیچه هستن. یا شما ببینید، من توصیه میکنم امشب که میرید مفاتیح قطعا تو حجره هاتون هست، زیارت امام حسین یک زیارات مقیده دارد، امام حسین در مطلقه دارد. مقید مثلا در شب عاشورا مبعث نیمه شبان یک زیارت، اون زیارات مطلقه امام حسین که اولین زیارت مطلقه، مرحوم کلینی در کافی در قسمت برای شما عرض کنم زیارات داره، مرحوم شیخ طوسی در تهذیب آورده این زیارت نامه را، شیخ صدوق در من لا یحضر آورده، میگه اصحح الزیارات اندی سندن و فیها بلاغ و کفایه. این زیارت اول انشاءالله آقایان مشرف میشن به حرم امام حسین، یکی از چیزها که اونجا بخوانه زیارت اول آقا امام حسین هست، زیارت مطلقه در مفاتیح. حالا اینم میتونن آقایان از اینترنت کپی پیست کنن، در موبایلشون داشته باشن از این نرم افزارهای علوم اسلامی که در اونجا هست که بکم یونفس الهم و بکم یکشف الزور، تا اونجایی که میان دیگه ارادت الرب فی مقادیر اموره تهبط الیکم و تصدر من بکم. ارادت خدای عالم، اراده خدای عالم در اداره عالم هستی و قلب شما نازل می شود و از قلب شما صادر می شود. تعبیری که خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دارد، میگه روایت صحیح داریم ان الله خلق الاشیاء بالمشیئه و خلق المشیئه بنفسها دون مشیت اخرى. خدا تمام هستی را با مشیت آفرید، ولی مشیت را مستقیم آفرید. بعد میگه امام صادق فرمود نحن مشیت الله. ما یه مقدار امام شناسیمون رو این امام شناسی که ولم یناد به شیء کما نودی بالولایه، این امام شناسی که من مات بلا امامین مات میتتن جاهلیه دیگه، من عرائزم همین اندازه بس. انشاءالله عزیزانی که مشرف میشن انشاءالله ما را هم دعا بکنن و عمده دعاشون فرج حضرت ولی عصر باشه، رفع گرفتاری مسلمین بی ویژه عزیزان ما در یمن و همچنین در نقاط دیگر جهان که مسلمان ها به ویژه شیعان در فشار هستن، انشاءالله همه را دعا کنند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.